عصبان میشد، ناراحت میشد. ولی من تصور میکنم آمریکایی‌ها خیلی خوب میدونن ایران لیبی نیست، که لیبی 2 میلیون جمعیت داره، بعدم حالا پرونده حقوق بشرش هم سیاه‌تر از ایران نباشه سفیدتر هم نیست، ولی با این همه اپوزیسیون لیبی چیزی به حساب نمیاد در خارج و در داخل. ولی در ایران یک کشوری است با جمعیتی که بخش‌های عمده‌ای از اون با این نظام مخالفن و در بیرون هم اپوزیسیون فعال وجود داره، بنابراین نمی‌شود به همین سادگی بگی خیلی خوب شما غنی سازی رو متوقف کنید، به بچه پسرای خوبی هستید، بیاد بشینید کنار ما. نمیشه و چنین عملی هم انجام نمیشه. و مردی به نام باراک اوباما که حقوق بشر یکی از اولویت‌ها در زندگیش بوده، هرگز رضایت نخواهد داد که به همین سادگی دست جمهوری اسلامی رو بفشارند و امتیازم بهشون بدن، حتی اگر آقای بایدن چنین نظری داشته باشه. ولی این گزارش اومد، به هر حال بسیار خوشحال کننده است برای ما.
آقای احساس کنم شما گفتید که در سال میلادی گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شد. پرسش من اینه، این گزارش جدید وزارت خارجه منتشر شده، کلیات شما اینجا داریم در مورد ایران هم مواردی است به شدت باز محکوم کردن نقض حقوق و بشر زن. خب اینی که ملاحظه نمی کنن. یعنی سال گذشته گزارش وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، قطعنامه‌های سازمان ملل، عفو بین الملل، همه اینو منتشر شد، ولی با این همه بدتر شد. یعنی ما می‌بینیم دانشجوها رو گرفتن، خود شما اشاره کردین، آقای نورزاده اشاره کردن، آقای بروجردی، از هر طیف مذهبی غیر مذهبی، زنان، خانم زهره شریفی، یک بانوی ایرانی، مادر ایرانی که خواستار جدای دین از دولت و سیاست هست گرفتن. اینی که وقعی گذاشته نمیشه به هیچ گزارش بین المللی یا کشوری مثل آمریکا یا اتحادیه اروپا، این ناشی از چیه؟ قدرت جمهوری اسلامی ایران هست یا اتکا بر موازین شریعت و اعتقادات رهبران ایران؟ چیه؟ ریشش کجاست؟ قدرتمندی است یا اعتقادات؟
نه خیر، قدرت نیست، برای اینکه کشورهای مثل کره شمالی هم همینجوره. یعنی کشورهایی که احتیاجی به در خودشون نمیبینن با دنیا رابطه داشته باشن، به اصطلاح آبرو رو میخورن و حیا رو قی میکنن. آبرو رفتنشون تو دنیا براشون مهم نیست، برای اینکه رابطه درستی ندارن، منزوی هستن، پشت درهای بستن، این رو اهمیت نمیدن. و اگرچه این منزوی بودن مثلا در کره شمالی منجر به فقر مردم، بدبختی، گرسنگی و بیچارگی شده، اتفاقا ایران از این حیث شاید بهترین تعبیری که میشه کرد این است که با همین داستان اتمی و کارهایی که داره میکنه درست داره مسیر کره شمالی شدن رو میره. یه روزی دلش خوش باشه هر روز موشک هوا میکنه، هر روز نمیدونم بمب در میکنه، اما یک کشور منزوی پشت درهای بسته و مردمی فقیر، گرسنه و گرفتار. بنابراین نه، نشونه قدرتی است، نشونه اهمیت ندادن به افکار عمومی دنیاست. اما
به خود مردم ایران چی؟
به خود مردم ایران حکومت الان خب شما میبینید دائما داره چنگ و دندون نشون میده، دائما به بهانه امنیت اجتماعی که یه مدتی تو تهران یه خورده کم رنگ شده بود، تو شهرستان پر رنگ بود، الحمدلله در تهران هم پر رنگ شد. شب عیدی که همیشه هم الان ماه اسفند شد و بوی عید داره میاد، دوباره در تهرانی که فشار ترافیک همیشه شب عید مردم رو بیچاره میکنه و فشار گرفتاری‌های شب عید، پول نبودن تو بانک‌ها و امثال اینها، دوباره شروع شده گرونی و بدبختی و سخت گرفتاری. طرح امنیت اجتماعی رو دوباره فعال کردن و چنگ و دندون به مردم نشونن. در داخل ایران حکومت بناش رو گذاشته بر این که مردم رو سرکوب کنه. در مقابل بحران اقتصادی هم که در پیشه، کاملا لاک به اصطلاح آرایش نظامی به خودش داده و خودش آماده میکنه سرکوب کنه. اما چالنگی یک دلیل، به نظر من نمیشه گفت دلیل، در واقع بیشتر یک بهانه تئوریک هم حکومت ایران برای خودش تراشیده و اون است که میگه من حقوق بشر اسلامی رو قائلم، حقوق بشری که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل که ایران هم زیرش رو امضا کرده.
چرا پس نمیگیره؟ پس امضاشو
جرأتش نمیکنه. به نظر من این از موارد روشن ریاکاریه، برای اینکه حکومت ایران تمام به اصطلاح تعهدات دولت شاهنشاهی قبلی ایران رو پذیرفته صندلی سازمان ملل هم گرفته، دنیا به رسمیت شناختش، به عنوان حکومت حاکم بر ایران موظف به اجرای تمام تعهدات حکومت قبلی و کنوانسیون های بین المللی است که حکومت قبلی امضا کرده، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 که از 1949 اجرایی شده و ایران ملزم به اجرای موارد سیگانش. اما ایران خیال خودش راحت کرده، میگه من یک حقوق بشر اسلامی دارم که فرق داره با این حقوق بشر. این یک مغلطه تئوریک. حقوق بشر، بشر به ماه و بشر حقوقی داره. اصلا عصر جدید این است که انسان به جای فقط تکلیف داشتن و مکلف بودن بره، انسان حقوق دار میشه، حق داره. این مقدم است بر دین، مقدم است بر احکام، مقدم است بر هر تکلیفی. انسان به ماه و انسان حقوقی داره، اون حقوق در سند اعلامیه جهانی حقوق بشر و زمائم بعدیش که تصویب شده به خوبی منعکس یکی از افتخارآورترین اسناد عصر ماست، ملزم به اجراش حکومت ایران. این هم بهانه است که بگه من یه حقوق بشر دیگه تعریف میکنم و اونو من خودم رعایت میکنم. بشر به ماهو و بشر در واقع بحث حقوق انسان مقدم است بر هر دین و باور و ایمان.
اگه گفتم بشر ما انا بشر چی؟
بگن بله ما باید بگن ما خالق این بشر هم هستیم.
من اینو گفتم آقای نوریزاده، شما خاطرات زیاد داریم، ما مجلس خبرگان بود، یکی از همکاران ما از آقای مرحوم بهشتی پرسید اون موقع که گفته میشه امرام شورا بینهم و چرا فقط طیف‌های فکری دیگه نیستن. مرحوم بهشتی هم خیلی سریع گفتن امرام شورا بین هم، نه بین شما. بله برم
من فقط یه توضیح کوچک بدم. آقای دکتر سازگارا صحبت میکرد حقوق بشر اسلامی. خیلی ساده است، میگویند حقوق بشر با شکنجه مخالفه. ما که شکنجه رو میکنیم، ما تعذیر میکنیم مطابق فرمایش تعالیم اسلام، تعذیر میکنیم، شلاق میزنیم، به چارمیخ میکشیم. اینا تعذیر، اسم شکنجه نیست. خب شکنجه اون بود که زمان شاه میکردن، اگه اونجا شلاق میزدن اون شکنجه بود، اما شلاقی رو که من میزنم چون من روزه گرفتم اومدم شکنجه میکنم، بنابراین این شکنجه تعذیره. زمان شاه اگه کسی رو میکشتن اون قتل و جنایت بود، اگه من میرم با زبان روزه فروهر رو میکشم و همسرشو، این من فرمان اسلام عزیز رو اجرا کردم چون اینا مرتد شدن. این تفاوتش است و ریاب و نفاق اینجاست.
اما علارغم این چه که شما اشاره کردید و آقای سازگارا، مسئولان ایران، دولت ایران و غیر دولت مثل آقای لاریجانی رئیس مجلس، با استناد به همین اعلامیه جهانی حقوق بشر است که از مردم فلسطین دفاع میکنه و خواستار اجرای اون میشه.
تقدیر همینه قربان، یعنی اعلامی حقوق بشر رو در
وقت
در برابر اسرائیل بلند میکنن، در برابر مثلا عربستان اگر یک شیعه عطسه بکنه بلند میکنن، در برابر مصر بلند میکنن. آقا به قوانین حقوق بشر اقلا ملتزم باشید. اما خودشون این تافته جدا بافته ولایت فقیه مطلقه هر کاری درش بخواد میکنه، چون نایب امام زمانه و قانون شرع رو داره اجرا میکنه.
خوب آقای نوریزاده، حالا که به اون منطقه رفتیم، دادگاه قاتلان حریری رو شما چجور ارزیابی میکنید در ارتباط با عرصه سیاسی همچنان متشنج لبنان و نقش ایران؟
اولا جناب چالنگی، واقعا این رو میگم، این دادگاه امیدی در دلها برانگیخته در لبنان، در سوریه، در منطقه که نظیرشو من ندیدم. این که مردم منتظرن، سعد حریری گفته بود و بعدم تایید شد که در آغاز کار این دادگاه در ماه مارس مسلماً نظام سوریه زیر سوال خواهد رفت، حداقل کسانی برجسته از نظام سوریه، حالا میگویند ماهر اسد برادر بشار، آصف شوکت رئیس استخبارات شوهر خواهرش و رستم غزاله که همه کاره در لبنان بود و نظایر اینها تحت محاکمه قرار خواهند گرفت، همینطور یا احضار خواهند شد، یا جمیل السید رئیس سازمان امنیت لبنان که شیعه بود، خیلی با آقای نبیبری هم نزدیک بود و از با سوریه در ارتباط تنگاتن. در این میان صحبت از این می شود که در تحقیقاتی که آقای بلیس کرده یا قبل از اون شده خطایی پیدا کردن که آوردن مواد منفجره عظیمی رو که به قتل حریری منجر شد به جبهه خلق برای آزادی فلسطین احمد جبریل منصوب میکنه. و چون جبریل دارای روابط تنگاتنگ با جمهوری اسلامی و با حزب الله هست، میگوین اینا چیزایی که ما میشنویم و میخوان نمیدونیم دقیقاً، میگوین در پس پرده یک پیوندی بین دستگاه اطلاعات سپاه و اطلاعات سوریه و حزب الله وجود داشته برای این جنایت. نمیدونیم، شاید هم اینا تمام حدسیاته. من در این که آقای حریری دارای روابط دوستانه و نزدیک با شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای رفسنجانی بود تردیدی ندارم که بسیار روابط نزدیکی داشت و حتی با هم سرمایه گذاری مشترک داشتن. ولی باز نمیدونم آیا این مسئله آلوده بودن اطلاعات سپاه درست یا غلط. به هر حال آقای چالنگی، این دادگاه برای مردم لبنان، مردم سوریه، مردم خاورمیانه بشارت خیره. خیلی تلاش کردن این دادگاه رو وجه المصالحه کنن. حتی وقتی نمایندگان آمریکای کنگره رفتن به سوریه اخیراً، ضمن صحبت سوریه گفته بودن که خیلی علاقمندن این مسئله دادگاه رو یه جوری حلش کنید. به سعودی ها هم اینو گفته بودن. اخیراً رئیس استخبارات سعودی امیر مقرن رفت به دمشق، سوریه هم ماهر اسد و یا آصف شوکت و فرستاد عربستان. این مذاکرات همه بر سر اینه که رژیم سوریه میخواد از این ماجرا به سلامت درزه و نمیدونم آیا میتواند، آیا ابعاد این جنایت که خیلی بزرگه و شماری از کشورها مثل آمریکا، فرانسه و بریتانیا پشتشن، آیا پیگیر خواهند شد؟ آیا سوریه متهمان رو مثل همون قاضی کنعان وادار به خودکشی خواهد کرد یا ما ایشان را خودکشی خواهیم کرد؟ نمیدونم.
باید منتظر.
در حال مسئله مهمی است و تمام خاورمیانه چشم انتظار دادگاه.
همسایگی لبنان‌های سازگار در اسرائیل خیلی معتقدند اگر دولت آقای نتانیاهو رو تندرو بدونیم در برابر فلسطین، اگر چنین باشه این محصول اقدامات حماس بوده که باز آقای نتانیاهو در اسرائیل تشکیل دولت میده.
بله، برای اینکه تندروی که حماس و به پشتیبانی ایران کرد شاید بیش از همه هدیه‌ای بود که به راستای اسرائیل دادن، برای اینکه در آستانه انتخابات اسرائیل این اتفاقات افتاد و مجموعاً احزاب راست در اسرائیل 64 تا کرسی از 120 کرسی مجلس اسرائیل رو گرفتن. خانم لیونی درسته 28 تا رأی داشت، حزب کادیما
از
همه بیشتر بود، به هم دلیل طبق قانون اساسی اسرائیل او بعد دولت تشکیل داد، اما چون نتونست اون دولت وحدت ملی رو که میخواست با حزب لیکود آقای نتانیاهو و حزب کارگر توام درست کنه تشکیل بده، ناکام موند و طبق قانون اساسی اسرائیل الان رئیس جمهور نفر دوم در واقع آقای نتانیاهو و حزبش رو مأمور تشکیل دولت کرده. آقای نتانیاهو با خانم لیونی تا همین دیروز هم مذاکره میکردن، به نتیجه نرسیدن که حالا یک دولت ائتلافی درست شه اینا برن.
آقای سازگار، من زامن تمام خبرهای اینو در خبرها و نظرها گفتم.
مرادم این است که الان آقای نتانیاهو یک دولت لرزانی رو داره درست میکنه با 64 تا کرسی و این 64 تا کرسی به خصوص رو دوش اون حزب اسرائیل خانه ما و حزب شاسمال آقای شارانسکی قرار داره. ایشون گیر کرده برای اینکه شعار دو دولت فلسطینی اسرائیلی رو نفی کرده قبلا. اگر بخواد این کارو بکنه با آمریکا کلاش میره تو هم، برای اینکه آمریکا پشت اون ایستاده، همزم ایستاده. بنابراین باید که یک جوری به اصطلاح از اولترا راست آقای نتانیاهو بیاد به مرکز. به همین دلیل صحبت از این نیست که آقای شارانسکی رو بگذاره وزیر خارجه. آقای شارانسکی درست فرد خیلی مذهبی است و اون حزب شاست، ولی خودش 6 سال زندانای استالینی و روسی رو کشیده، سیبری بوده و کارنامه حقوق بشری خیلی درخشانی داره آقای شارانسکی و با امثال واستاو هاول دوستی داره و آدمی هم هست که معروفه که در واشنگتن هم دوستان خوبی داره. به نظرم چاره ای که آقای نتانیاهو داره این نیست که در این دولت هم خودش موازش بیاد به مرکز در، هم در واقع بتواند آدم مثل شارانسکی رو بذاره وزیر خارجه و یک جوری اون تز در واقع دو دولت فلسطینی رو بپذیره، و اگر نه در این حالت نه فقط با آمریکا اشکال پیدا میکنه، بلکه اون وقت حماس هم بهانه پیدا میکنه، میگه تا حالا به من میگفتید من اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسم، حالا اسرائیل هم دولتی داره که اساسا دولت فلسطینی رو به رسمیت نمیشناسه. لذا فکر میکنم توی این چند روز آینده اسرائیل دوباره به اصطلاح آبستن خبره، برای اینکه داره این تحولات توش میشه. نکته مهم البته اینه که هر دولتی آقای نتانیاهو درست کنه که منظرم میسه قطعیه ایشون درست کنه، مسئله ایران رو هم در منطقه که حالا چشم دوخته ایران که امریکا قراره چه پیشنهادی در دو سه ماه آینده بده، رابطه ایران و امریکا رو هم تحت تأثیر قرار خواهد داد، به خصوص اینکه حالا آقای اردوغان هم در ترکیه اعلام کرد که ایرانی ها از ترکیه خواستن بین ایران و آمریکا واسطگی بکنه. من نمیدونم این خبر از چه رده ای از ایران و تا چه حد درسته، ولی مسئله اسرائیل به نظر من مسئله ایران و امریکا رو هم تحت تأثیر و تحت شعاع قرار
میده. خب آقای نورزاده، در اردوگاه مقابل فلسطینی ها تلاش های مصر همچنان ادامه داره، اما ظاهرا تا این لحظه به نتیجه برای متحد ساختن فلسطینی ها نرسیده. چقدر آینده رو روشن میبینید؟ مسئله عمده خاورمیانه اسرائیل فلسطینی ها با توجه به رویدادهایی که شاهد.
من سریع یک اشاره کوتاه میکنم به وضع اسرائیل. خب خانم به اصطلاح لبنی هنوز این بخت رو داره که یک دولت تشکیل بده، یعنی اگر آقای نتانیاهو نتواند در پایان مشورت هاش به اندازه کافی، چون فکر کنم خود نتانیاهو میداند دولتی رو که با شاس و حزب اسرائیل خانه ماست تشکیل بده، این دولت یک دولت سوس بنیاد خواهد بود و هرگز در بودن چنین دولت‌هایی اسرائیل اقدامات بزرگی مثل صلح رو انجام نداده. همیشه یا دولت‌های ائتلافی بودند یا مثلا لیکود در اوج قدرتش با مناخیم بگین بود که در اون زمان قادر بود با مصر پیمان صلح امضا بکنه. بنابراین الان من فکر نمی‌کنم حتی اگر آقای نتانیاهو دولتی تشکیل بده، این دولت عمری بیشتر از 14-15 ماه داشته باشه و یه دولت تصریف اعمال خواهد شد، برای که این دولت نمیتواند نمایندگی بکنه مردم اسرائیل رو. و در این حال اینم بدونیم راست شدن راستگرایی اسرائیلی ها دقیقا از انتفاضه دوم شروع شد و اون بمبگذاری ها و قتل ها، و وقتی که دولت دست راستی اومد روی کار و موفق شد جلوی ترورها رو بگیره، اینه که تمایلات به اون سو شد. ضمناً مهاجرت روس‌ها نیز عامل دیگری بود. روس‌ها و کشورهای اتحاد شوروی سابق، اینها وقتی به اسرائیل آمدن بسیار جنبه راست و تندرو گرفتن، و خب آقای شارانسکی هم که دکتر سازگار را اشاره کرد از همون مهاجران است که در عین داشتن
و
گذشته و پرونده حقوق بشر و مشکلات داره. اما فلسطینی‌ها، مشکل فلسطینی‌ها این است که جناب چالنگی اربابان در دمشق و تهران اجازه نمیدهند، ولی آقای خالد مشعل، آقای مصطفی نزار، آقای محمد نزال، آقای موسی ابو مرزوق، اینها به دفعات با قاهره اعلام آمادگی کردن بنشینن با فتح گفتگو کنند. هیئتی که از داخل آمد، محمود زغار و نمایندگانی که از داخل آمدن رفتن نشستن حتی صحبت کردن با سخنگوی فتح و با رئیس نایب رئیس مجلس فلسطین، اما رئیس فراکسیون فتح در مجلس فلسطین، ولی در نهایت چون دستور از جای دیگری میرسد، همگاه اونا در برابر اقدامات مصر یک وتوی گذاشتن و مانع از این شدن که در اردوگاه فلسطینی‌ها وحدت به وجود بیاد. من با بودن کسانی مثل خالد مشعل و موسی ابو مرزوق و اینا فکر نمی کنم این همبستگی و وحدت فلسطینی‌ها فعلا تحقق پیدا کنه.
خب خبرها زیاد هست، از جمله میخواستیم برسیم به این که کارخونه ذوب‌آهن اصفهان که روس‌ها ساختن، برایش که وضعیت کارگران اونجا که خبر دارید که دست به اعتصاب قرار هست بزن، مشکلات مالی
بله بله خیلی
صنایعی که هست در ارتباط با سابقه
غیر صنعت فولاد در سایر صنایع هست
متاسفانه نرسید. سپاسگزاریم آقای سازگارا، آقای دکتر محسن سازگارا، آقای دکتر نوریزاده. امیدواریم هفته آینده در استودیو با ما باشید.
حتما.
به شما از بخیر میگیم. در لس آنجلس به پایان برنامه میرسیم با آرزوی فردای بهتر برای همه شما عزیزان. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.